ده بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. انفجار دیگر در شهر ولگاگراد در روسیه باعث کشته شدن 10 نفر شد. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 امروز دوشنبه از سر گرفته می شود و بودجه نوسازی و ایمنسازی مدارس ایران کاهش یافت. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم. انفجار یک بمب دیگر در شهر ولگاگراد در جنوب روسیه موجب کشته شدن 10 نفر و مجروح شدن 10 نفر دیگر شد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، انفجار روز دوشنبه در یک ایستگاه اتوبوس برقی رخ داد. روز یکشنبه نیز دست کم 16 نفر در انفجار انتحاری در یک ایستگاه قطار در شهر ولگاگراد کشته و 10 نفر زخمی شدند. 3 روز قبل نیز در یک ایستگاه پلیس در قفقاز شمالی حمله مشابه رخ داده بود. بیش از این جدایی طلبان چچن تهدید کرده بودند در آستانه برگزاری مسابقات المپیک زمستانی 2014 در شهر سوچی دست به دست به حملاتی جدید خواهند زد و این مسابقات قرار است 6 هفته دیگر آغاز شود. مذاکرات کارشناسی هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 امروز دوشنبه ساعت 8 صبح به وقت ژنو، ساعت 10:30 صبح به وقت تهران از سر گرفته خواهد شد. سرپرستی هیئت ایرانی در این مذاکرات را حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه بر عهده دارد. دستور کار این مذاکرات نحوه اجرای عملی توافق ژنو بین ایران و گروه 5+1 است. حاسم جعفری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، میگوید سهم بودجه نوسازی و ایمنسازی مدارس ایران در بودجه سال آینده کاهش یافته است. به گزارش روز یکشنبه خبرگزاری ایرنا، آقای جعفری گفته است بودجه وزارت آموزش و پرورش افزایش یافته است، اما بودجه نوسازی و ایمنسازی مدارس 40% کاهش یافته است. در پی آتش سوزی آذرماه سال گذشته در یک مدرسه ابتدایی در روستای شیناباد پیرانشهر و سوختگی 29 دانش آموز دختر و در گذشت 2 تن از آنان، انتقادات گسترده‌ای درباره نبود ایمنی در برخی مدارس ایران مطرح شد. وزارت خارجه آمریکا، ناتو و شورای امنیت انفجار تروریستی روز یکشنبه در یک ایستگاه قطار در شهر ولگاگراد که پیش از این استالینگراد نام داشت را محکوم کردند. به گزارش رویترز دست کم 16 نفر در این انفجار کشته شدند. مایکل شوماخر، ورزشکار آلمانی و قهرمان پیشین مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1، روز یکشنبه در جریان اسکی در کوههای آلپ دچار سانحه و ضربه مغزی شد. به گزارش خبرگزاری ها، مقامات بیمارستانی در شهر گرونبل در فرانسه اعلام کردند که وضعیت مایکل شوماخر که دچار صدمه از ناحیه جمجمه شده وخیم است. آقای شوماخر همکنون در کما به سر می برد. پزشکان گفتند آقای شوماخر 44 ساله نیاز به عمل فوری مغز و اعصاب دارد. احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، میگوید خودروسازان کشور از ابتدای امسال تا کنون 1,000 میلیارد تومان ضرر کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای نعمت‌بخش گفته است که ایران خودرو و سایپا، دو شرکت بزرگ خودروساز کشور، فقط در 6 ماهه اول سال پیش از 700 میلیارد تومان اعلام بیش از 700 میلیارد تومان اعلام ضرر کردند. وی همچنین گفت خودروسازان ایران سال گذشته نیز 4000 میلیارد تومان ضرر کردند. بر اساس توافق هسته‌ای ژنو بین ایران و گروه 5+1 قرار است برخی تحریم‌های بین‌المللی علیه صنعت خودروسازی ایران به حالت تعلیق درآید. در ایران، اردشیر خسروی، یکی از مسئولان وزارت بهداشت، به خبرگزاری ایرنا گفته است که حوادث جاده‌ای در ایران همه ساله به اندازه زلزله بم جان مردم را می‌گیرد. به گفته او این روند اگر ادامه یابد، امید به زندگی که یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی است کاهش می‌یابد. در این ارتباط گزارشی هست از شیرین فامیلی.
اردشیر خسروی، یکی از مدیران وزارت بهداشت، به خبرگزاری ایرنا گفته است هر سال بیش از 31,000 نفر بر اثر حوادث رانندگی در جاده‌های ایران جان خود را از دست می‌دهند. به گفته او اکثر کشته شدگان مرد و جوان هستند. در شهریور ماه گذشته به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسکندر مومنی رئیس راهنمایی رانندگی نیروی انتظامی از کاهش 11% تلفات جاده‌ای در ایران نسبت به سال گذشته در همین مدت خبر داده بود. مسعود مهاجر کارشناس حمل و نقل در این باره به رادیو فردا میگوید
در ایران آمار سوانه جاده‌ای از منابع مختلفی منتشر میشه، مرکز آمار ایران یا وزارت بهداشت و درمان، ولی قابل اعتماد ترینش همون است که از طرف نیروی انتظامی، راهنمای رانندگی و پلیس را منتشر میشه. در برنامه 5 سال 5 توسعه دولت موظف شده که هر سال 10% از تلفات رانندگی کم بکنه و من فکر میکنم که در 2 سال گذشته این کار انجام گرفته. ما الان تلفات رانندگی باید زیر 24,000 نفر در سال باشه، یعنی ما حدود 8,000 نفر طی 2-3 سال اخیر پایین اومدیم.
اما آنگونه که اردشیر خسروی از مسئولان وزارت بهداشت میگوید، گرچه طی سالهای گذشته موارد مرگ ناشی از حوادث ترافیکی کاهش یافته، ولی میزان کشته شده ها همچنان بسیار بالاست. مسعود مهاجر میگوید
وقتی از تلفات جاده صحبت میکنیم در حقیقت بخش کوچکی از اون رقم بزرگ است. بیشتر این تلفات در داخل شهرها، ترافیک شهری اتفاق میفته. ما همینا رو جزء تلفات رانندگی حساب میکنیم. من فکر میکنم که اون بخشی که به جاده ها مربوط میشه با سرعت خیلی بیشتری اومده پایین، در حالی که در شهرهامون تلفات همچنان بالاست و بیشتر تلفات موتورسیکل سوارها هست و تلفات پیادگان در جاده های روستایی. تلفات رانندگی در ایران، یعنی در جاده هامون، کمتر از 10,000 نفر باید باشه.
آمار بالای تصادفات رانندگی در ایران چه در شهرها و چه در جاده ها آنگونه که مسعود مهاجر کارشناس حمل و نقل میگوید دلایل مختلفی دارد که عامل فرهنگی در میان آنها نقش مهمی ایفا میکند.
در جاده حرکت بکنید میفهمید که بخش عمده ما در حقیقت از اعتماد به نفس ما در رانندگی هست، یعنی ویراج رفتن و قیقاج رفتن و سبقت گرفتن، زودتر به مقصد رسیدن. ما بیشتر باید روی مردم کار کنیم، از طفولیت، از کوچکی. ما اونجاها فراموش کردیم، یعنی ما آموزشی در رده های پایین تر به جوانها و بچه ها نداریم و اونها همین جوری میبینن جاده ها و خیابون ها رو، حرکت رو، و یه جوری فرهنگ نهفته میشه در درونشون. وقتی هم بزرگتر میشن و ماشین میخرن، در حقیقت بر همون منوال عمل میکنن. من فکر میکنم نادیده گرفتن مقررات و بی‌اعتمادی به تابلوها و خطوطی که نیروی انتظامی در جاده ها میکشه در حقیقت عامل اصلی هست.
مهمترین عامل دیگری که موجب افزایش آمار تصادفات جاده‌ای می‌شود، به گفته مسعود مهاجر، در همامیزی کسب درآمد در جاده‌ها با حرکت روان وسایل نقلیه است.
بخشی از ترافیک شخصی ما در جاده‌ها دنبال کسب پول هستند، یعنی مسافرکشی میکنن. همون مشکلی که ما در شهرهامون داریم، مسافرکشی شهری که فکر میکنم بیش از 150,000 خودرو در شهرهای ما الان در حال مسافرکشی هستن در کنار ناوگان تاکسیرانی، اینها در جاده ها ادامه داره. یعنی شما اگه ترمینال های مسافری برید کنارش وایسید، میبینید که در بیرون در خیابان های اطراف اتومبیل های سرگرم سوار کردن مسافران هستن به مقاصد مختلف کشور و اینها هیچ کنترلی از طرف نیروی انتظامی برشون ممکن نیست، به خاطر اینکه در ناوگان بزرگ خودروهای شخصی مخلوط شدند و قابل شناسایی نیستند.
به گفته اردشیر خسروی، مدیر گروه اطلاعات و آمار وزارت بهداشت، در صورتی که روند تلفات در جاده ها به همین منوال پیش برود و برای پیشگیری از آن اقدامات جدی انجام نشود، امید به زندگی در ایران در چند سال آینده کاهش خواهد یافت.
شیرین فامیلی گزارش میداد. و ما پدیده چاقی در جوامع در صورتی که با افزایش روبرو شود میتواند به بحران ملی تبدیل شود. اما در ایران وضعیت چگونه است؟ فهیمه خضر حیدری در این ارتباط گزارشی دارد که میشنوید.
چاقی، مسئله‌ای که عموماً وقتی از تناسب اندام حرف می‌زنیم به یادش می‌افتیم، اما همه‌اش همین نیست. متخصصان تغذیه و سلامت می‌گویند چاقی و اثری که بر سلامت شهروندان می‌گذارد حتی می‌تواند به بحرانی ملی تبدیل شود. وضعیت در ایران چطور است؟ مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت در ایران می‌گوید 39% از مردان و 49% از زنان 15 تا 49 ساله ایرانی همین حالا اضافه وزن دارند. به گزارش خبر آنلاین همین مقام مسئول گفته چاقی ایران ایرانیان در گروه‌های سنی بالاتر بیشتر هم هست. مسئول این وضعیت چه گروه یا گروه‌هایی هستند؟ انگشت اتهام وزارتخانه متولی سلامت مردم به سوی رادیو و تلویزیون دولتی ایران است. عمده‌ترین رسانه جمعی در ایران با پوشش نزدیک به 90% در تمام مناطق شهری و روستایی کشور. زهرا عبداللهی یکی از دلایل اصلی و عمده افزایش چاقی و اضافه وزن در ایران را تغییراتی می‌داند که در سال‌های اخیر در الگوها و عادات غذایی شهروندان ایجاد شده. شهروندان این روزها علاقه زیادی به انواع فست فودها نشان می‌دهند و سرخ کردن بیش از حد خوراکی‌ها، خوردن نوشابه‌های گازدار و ماست و شیر پرچرب و غلات شیرین صبحانه و چیپس و پفک‌های نمکی کم کم جمعیت چاق و ناسالمی روی دست کشور خواهد گذاشت. خانم عبداللهی می‌گوید یکی از مسئولان این تغییر الگوی غذایی تلویزیون است با ده‌ها تبلیغ بازرگانی که از صبح تا شب پخش می‌کند و خواسته یا ناخواسته مخاطبش را به خوردن حله‌حوله‌های پرچرب و پرکالری تشویق می‌کند. یحیی کمالی پور، استاد دانشگاه و رئیس دپارتمان ارتباطات دانشگاه پردیوی آمریکا، می‌گوید این البته مشکلی است جهانی که در سطح دنیا هم هنوز راهکار قطعی ندارد.
متاسفانه این شرکت‌های غول‌پیکر جهانی که در سراسر جهان از طریق رسانه‌ها حضور دارند، کالاهای خودشون رو تبلیغ می‌کنند از طریق شبکه‌های تلویزیونی، رادیویی و این روزها از طریق اینترنت و شبکه‌های اجتماعی. مشکل نمی‌دونم کالاهایی مثل پفک و چیپس و کوکاکولا و پپسی کولا و غیره که مضرات زیادی برای انسان‌ها داره.
مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفته است بررسی‌های ملی نشان می‌دهد که حدود 80% از خانواده‌های ایرانی به صورت دائمی یا موقت سر سفره‌های خود از نمکدان به عنوان یک رفتار به گفته او غلط غذایی استفاده می‌کنند، در حالی که تنها کاهش 6 گرم نمک دریافتی در روز می‌تواند باعث کاهش 24% سکته مغزی و همینطور کاهش مرگ و میر تا 2.5 میلیون نفر شود. خانم عبداللهی گفته است تلویزیون با تبلیغات خوراکی های ناسالم باعث شده جوانان و سالمندان چیپس بخورند که این نتیجه جز بالا رفتن مصرف نمک و روغن ندارد. اما چه باید کرد؟ آیا می توان این دست تبلیغات را به کلی متوقف کرد؟ یحیی کمالی پور:
جلوگیری از این تبلیغات کار راحتی نیست، چون در هر حال گروه های فشار هم نه بنیه مالی دارن و نه میتونن دسترسی آسانی به رسانه ها داشته باشن. بنابراین کار بسیار بسیار مشکلی هست و زمان میبره. شما وقتی که نگاه میکنید به مصرف فرضاً سیگار در کشورهای پیشرفته مثل آمریکا، مصرف سیگار خیلی پایین رفته و در کشورهایی که در حال توسعه هستند مصرف سیگار بیشتر شده. دلیل این که مصرف سیگار در آمریکا کم شده به خاطر اینکه گروه‌های فشار واقعاً وقت گذاشتن و از طریق قانونی این شرکت‌ها رو به اصطلاح تعقیب کردند و اکثر مکان‌های عمومی در آمریکا الان نمیشه سیگار کشید. خب 20 سال پیش اینطوری نبود. این قدم به قدم این اتفاقات انجام شد.
با این حال کشورهای مثل آمریکا راهکارهایی هم یافتند. مثلا کمپانی عظیم دیزنی سال گذشته در شبکه‌های تلویزیونی، رادیویی و وبسایت‌های خود تبلیغ خوراکی‌های ناسالم را ممنوع کرد. رابرت ایگر مدیر اجرایی دیزنی در مراسمی رسمی با حضور میشل اوباما همسر رئیس جمهوری آمریکا تصمیم این کمپانی را اعلام کرد.
Today I'm very pleased and even prouder to announce that the Walt Disney Company will be the first major media company to set standards for food advertising and marketing to kids.
امروز من بسیار خوشحالم و حتی احساس غرور می کنم که اعلام کنم کمپانی والت دیزنی اولین کمپانی عظیم رسانه‌ای خواهد بود که استانداردهایی برای تبلیغات غذا در برنامه‌های مربوط به کودکان تدوین می کند و تا سال 2015 ما تلاش خواهیم کرد که به استانداردهای بالاتری در تبلیغات مواد خوراکی برای کودکان دست پیدا کنید.
تحقیقات نشان می‌دهد کودکان می‌توانند بر پولی که پدر و مادرشان خرج مواد غذایی می‌کنند اثر بگذارند. پژوهشی در دانشگاه جورج ماسن آمریکا از تأثیرگذاری 75% 8 تا 17 ساله‌ها بر سبد خرید مواد غذایی خانواده خبر می‌دهد.
فهیمه خضر حیدری گزارش می‌داد. به لحظات پایانی می‌رسیم، اما قبل از آن شماره پیامگیر رادیو فردا را به آگاهی می‌رسانیم. اگر مایل باشید می‌توانید بر روی دستگاه ضبط این پیامگیر پیام‌های خود را ضبط کنید. 2042 02 21 12 21 12 2042-02-21-12-21-12 پاس فراوان. فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر از رادیو فردا با آگاهی می‌رسند.